رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند. ساعت به وقت دوشنبه 8 شام است. امروز شنبه 13 اکتبر سال 2007 میلادی. من سلیم ایوب زادم و در مجله شامگاهی رادیو آزادی شما را همراهی میکنم. در ابتدا توجه کنید به مختصر اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندالیزا رایس و وزیر دفاع این کشور رابرت گیتس امروز سفر خود را در روسیه ادامه دادند. گیتس در دیدار با افسران جوان روسیه گفت کشورش در برابر تهدیدهای مشترک امنیتی مشتاق همکاری نزدیکتر با نظامیان روسیه است. در دیدار در اکادمی ستاد عمومی نیروهای مسلح روسیه گیتس گفت آمریکا مقصد تأسیس پایگاه حربی در گرجستان و اوکراین را ندارد، اما وی روسیه را تنقید کرد که به ایران و سوریه سلاح می‌دهد. رئیس در این بین در مسکو با فعالان حمایت حقوق بشر ملاقات کرد و به نمایندگان 8 گروه حامی حقوق گفت می‌خواهد به آنها در تأسیس نهادهای حمایت مردم از قدرت مطلق حکومت کمک کند. گیتس و رئیس در مسکو در سفر روسیه تلاش داشتند به حل بحث بین واشنگتن و مسکو ضمن طرح سپری ضد موشکی آمریکا در اروپا دست یابند. سابق فرمانده ارشد نیروهای ایالات متحده در عراق گفت شکست فلاکت‌آمیز شیوه رهبری حکومت بوش در عراق آمریکا را به نزوع کابوسی کشیده است که راه رهایی از آن روشن نیست. اظهارات جنرال بازنشسته ریکاردو سانچز در حال تا این حال شدیدترین بیانات یک رهبر نظامی آمریکا است که در جنگ عراق شرکت کرده است و تیغه تنقیدهای خود را به شورای امنیت ملی کاخ سفید روانه کرد. در دوره خدمتی او در عراق سروری این نهاد را وزیر حاضره امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس در عهده داشت. رئیس جمهوری خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو میگوید از توجه بیش از حد روسیه به رهبر کرملین ولادیمیر پوتین نگران است. لوکاشنکو گفت وای در هیئت افتاد وقتی کنگرس حزب حاکم روسیه واحد خواست پوتین سروزیر آینده روسیه باشد و افزود خیلی در خواتر است که روسیه به عقب به زمان شوروی برمیگردد. لوکاشنکو چند سال پیش اتحاد کشورش با روسیه را تقاضا داشت، اما اخیراً ضمن افزایش نرخ مواد سوخت روسیه برای بلاروس از مسکو دل سر شده است. یک عضو شیعه و پیشگام ائتلاف حاکم عراق خروج کامل نیروهای خارجی را از کشورش طلب کرد و همه گونه احتمال بنیاد پایگاه‌های دائمی آنها را رد نمود. عمار حکیم، یکی از سران شورای عالی اسلامی عراق در معرکه تجلیل از عید فطر گفت در خاک عراق باید هیچ گونه پایگاه نیروهای خارجی باقی نماند. و همچنین از نیروهای ایالات متحده دعوت کرد در استفاده از سلاح با احتیاط باشند. دعوت او بعد از حادثه های در بمب باران ها کشته شدن غیر نظامیان شیعه و سنی در اطراف پایتخت عراق صدا داد. در همین حال خبر رسیده است که بر اثر موشک باران دو سرباز آمریکایی در اردوگاه ویکتوری بغداد کشته شده اند. روحانی بلندپایه ایران از کشورهای مسلمان دعوت کرد کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه را که با سرپرستی ایالات متحده در ماه نوامبر در واشنگتن برپا می شود تحریم کنند. رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای گفت این همایش نیرنگامیز است.
وقتی فلسطینی رد می کند یک عملی را، یک حرکتی را که به نام او دارد از سوی جمعی تشکیل می شود، دیگران، دولت‌های دیگر چگونه می توانند این اجتماع را، این کنفرانس را قبول بکنند وقتی او خودعه می داند این کنفرانس را؟
ایالات متحده از پیشنهاد تبادل خرد قلمروها میان اسرائیل و دولت آینده فلسطین پشتیبانی میکند تا فلسطینی ها در جبران دهکده های مهاجران یهودی بدون خزاندن آنها زمین های دیگر گیرند. سر از انقلاب اسلامی سال 1979 ایران اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد. 6 شهروند تاجیکستان از ولایت کراسنویارسک روسیه اخراج شدند. مقامات این ولایت میگویند شهروندان تاجیکستان در نقض قانون اقامت عیبدار دانسته شدند. وزارت امور داخلی روسیه اظهار داشت که این 6 شهروند تاجیکستان از حساب مبلغ دولتی روسیه به وطنشان فرستاده شدند، زیرا معلوم نشد آنها را کی به روسیه دعوت کرده است و تا حالا در کدام کارخانه کار میکرده اند. مطابق قانون مهاجرت روسیه اکنون این شهروندان تاجیکستان تا 5 سال دیگر حق ندارند به روسیه سفر کنند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
دوستان ارجمند، خبرهای کوتاه را شنیدید و متن و عکس این خبرها و تفصیلات بیشتری آنها را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.tg و یا اینکه azadi.org پیدا خواهید کرد. شنونده ارجمند، امروز پس از یک ماهی روزداری و طاعت و عبادت، مردم تاجیکستان عید رمضان را جشن گرفتند. بخش اساسی برنامه ما به این عید و ضمن آن به وضع اجتماعی مردم کشور اختصاص خواهد یافت. اما پیش از این همه، با اتفاق همه همکارانم در بخش تاجیکی رادیو آزادی، عید فطر را به هر یکی شما در هر جای عالم که باشید مبارک میگوییم و آرزو میکنیم طاعت و عبادت شما در ماه مغفرت و درگاه خداوند پذیرفته گردد. و اکنون با همکارمان در دوشنبه کیومرث عطا به مسجد جامع پایتخت کشور می رویم و می بینیم که نماز عید امساله چگونه جریان گرفت.
مردم مسلمانی تاجیکستان در روز شنبه 13 اکتبر از عید فطر یا رمضان تجلیل کردند. در کلیه مساجد جامع و پنج وقته کشور نماز عید فطر با شرکت هرچی بیشتری نمازگزاران در قیاس با سالهای قبلی برگزار شد. امام خطیبان مساجد به هنگام ارائه موعظه های خود از تجمع نمازگزاران دعوت به عمل آوردند که از مذهب حنفیه، مذهب سنتی مسلمان های تاجیکستان، پشتیبانی و از گرایش به فرقه های دیگر خودداری ورزند. مثل همیشه تعداد زیادی کارمندان نهادهای امنیتی نیز در داخل و اطراف مسجد جامع امام ترمذی دوشنبه حضور داشتند و به قبل ترتیب و نظام را نظارت میکردند. با این همه احساس میشد که مردم روحیه ایدانه دارند و اید را به همدیگر شاد باش میگویند. معمولا نخستین تبریک فطر در پایتخت تاجیکستان صبح زود با صدای کودکان آغاز می شود که در کاشانه ها را می کوبند و در عوض مبارک بادی از بزرگسالان ایدانه می گرند. یک راهگذر کوچه های دوشنبه که سر و لباس ایدانه دارد می گوید امروز به دیدار خویش و اقربا و سپس برای دعا و فاتحه سر مزار گذشتگان خود رفته است.
همه خرسند خوش خرسندانه گشته استادن. من از اینجا ما رفتیم 102، از 102 بار رفتیم دوک به خانه خش تبارکی، در اونجا با دعا و فاتحه کنیم و یک دیگر تبریک کنیم و به خانه خود برگردیم.
دو روز قبل از عید رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مردم کشور پیام ایدانه داد و از توانمندان دعوت کرد که در چنین روز به افراد فقیر و بی‌پرستار کمک کنند. وی به این نکته هم اشاره کرد که مسجد برای مسلمانان مکان مقدس عبادت و نیایش است، نه منبر تبلیغ عقاید و بیگانه و افراطی و تند. کارشناسان میگویند با این پیام رئیس جمهور میخواست عملکردهای اخیر دولت در بستن و تخریب مسجدهای گویا ثبت نشده را جلوگیری از تندگرایی مذهبی عنوان کند. حمدالله رحیمزاده سرخطیب مسجد جامع امام ترمذی دوشنبه میگوید با این وجود صف نمازگزاران در روز عید فطر زیادتر شده است. آقای رحیمزاده گفت که صبح شنبه در مسجد مرکزی پایتخت نه کمتر از 6000 نفر نماز گذاشتند و میافزاید اعتقاد مردم به اسلام قوی تر و صف روزداران و نمازگزاران بیشتر میشود.
که ایده که این سال ما جشن گرفته ایستاده ایم در تمام مناطق جمهوری تاجیکستان به یک آزادی خاصه پس سر شده ایستاده است و به کدام خاندانی که وارد می شوید هر کس به قدر دارایی خود یک دسترخوان آراسته است و اینچنین یک عادت ایدگردکی که در بین فرزندان ما جاری بود اون این روز هم جاری است و البته این ایده عقیدوی ما است. این ما می توانیم که به مثل تمام مردم این خیلی آزادانه و به قدر توان خود گذرانیم.
اما به نظر محمد علی فیض محمد، عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عید فطر زمان فرا رسید که مقامات برای بستن و تخریب کردن مساجد پنج وقته در دوشنبه اجازه رسمی داده، از شرکت حجابداران در مکاتب و از حضور نورسان در مساجد جلوگیری کردند و پیامدهای چنین برخورد را برای آرامی و ثبات جامعه منفی نامید.
کسی که مسجد خراب میکنه، کسی که معن میکنه مسجد را، از اون دیگه ظالمتر در جهان اسلام بگیم اومن در دنیا نیست. مردم حریص هستند برای چیزی که معن کرده شود.
از روی قانون های تاجیکستان، عید فطر در کشور روزی تعطیل است و چون امسال عید به روزی شنبه راست آمد، حکومت روزی دوشنبه آینده را نیز برای ساکنان این کشور روزی استراحت اعلان کرد. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل از ایده رمضان در پایتخت کشور. عینی چنین معرکه ها امروز در نواحی تاجیکستان جریان داشتند و هنگام برنامه گزارش هایی که از این جشنواره ها به ما میرسد پخش خواهیم کرد. رمضان و عید فطر طوری شنیده مرچی بیشتر بر رکنی زندگی مردم کشور تعبیر می‌یابند. ولی آیا سال تا سال چه دیگرگونی هایی در این پدیده ها به میان می‌آید؟ آیا فرزان رمضان امسال از رمضان 4-5 سال پیش چی فرق داشت و فرایند به کدام سمت است؟ چنین مروری را از همکارمان در پراگ شهلای گلخواجه می‌شنویم.
برای تاجیکستان که هنوز چند نسلش از میراث اتیزم شوروی پرره نیافته است، ماه رمضان هر سال یک زینه دیگری بازگشت به اسلام شمرده می شود. اما همزمان با روندهای جهانی شدنی زندگی، گدازی علمی دین بختگی و زیاده روی و زیاد طلبی یک باره خود به خود متعدل تر می شود. اگر چند سال پیش در ماه رمضان همه به همدیگر متوجه بودند که آیا روزه گرفته است یا نه، امسال این توجه کمتر است. اگر چند سال پیش بعضی از چایخانه و آشخانه ها در ماه رمضان بسته می شد، امسال اکثریت آنها باز بود و مردم در نیمه روز رمضان در چایخانه راحت در مرکز دوشنبه مثلا کباب و یا لغمان را نوشی جان می کرد. دین هرچی بیشتر به کار خصوصی انسان ها تبدیل می یابد. در سطح جهانی نیز امسال رمضان با دو مسئله روبرو گردید. اول رمضان و فناوری های نوی اطلاعاتی. بس اینجاست که مثلا در ایران میگند هلال ماه باید با چشم دیده شود، ولی برخی از کشورهای دیگر گشت‌شماری دقیق استرانومی و دوربین‌های کیهان نگر را برتری دادند. این بحث سبب گشته است که روحانیان به عقیب نگر و پیش نگر قسمت شوند. بنابراین همان آغاز رمضان در هر کشور یا منطقه جغرافی گوناگون باقی میماند. پیشنهاد شد که همه کشورها به عربستان سعودی هماهنگ شوند، لیک اختلافات مذهبی و سیاسی و فرهنگی به یاد رسید و کسی به پیشنهاد گوش نداد. مسئله دیگری رمضان امسال به استفاده داروور بستگی داشت. برخی از روحانیان اسلام در اروپا به مسلمانان بیمار که فاصله طولانی میان داروگیری آنها میتواند خطرناک باشد فتوا دادند که یا از داروور استفاده کنند و یا روزه نگیرند. چنانچه به پرسش یک زن مسلمان امام یکی از مسجدهای پاریس در برنامه رادیوی بیور FM گفت داروور غذا نیست و میتواند استثناء باشد. و همچنین گفت به تن خود عطر و یا به مویها گل زدن روزه را نمیشکند. از سوی دیگر در حالی که برخی از روحانیان حتی حرفی بد یا دشنام را در ماه رمضان اخلال بر روزه می شمارند، در عراق خشونت های بین شیعه و سنی ادامه دارد و در پاکستان خونین ترین درگیری ها صدها کشته و زخمی به جای گذاشت. در افغانستان محبوسان محکوم شده به اعدام کشته شدند. در تاجیکستان برخی از مسجدها بسته یا تخریب شده و نورسان از رفتن به مسجد محروم گشتند. ولی نویسندگان زیاده به یک نکته اشاره کردند که ماه رمضان با بحث و اختلاف روزی آغاز شروع می شود، در طول ماه این کشاکش ها فراموش می گردند و در عید فطر انسان ها به تفاهم بر می گردند. زیرا در رمضان می بینند که به انسان نه خوراکی زیاده در کار بوده است، نه شکوه و جلال، نه خواب و راحت، بلکه عشق به خداوند، عشق به انسان ها، یادبود گذشتگان، آمردش و سخاوت، حلم و دعای نیک.
در گزارش اول برنامه با هم شنیدیم که پیروان اسلام در تاجیکستان از بسته و ویران کرده شدن برخی از مسجدهای کشور که مقامات رسمی آنها را غیر قانونی دانسته اند برداشت های منفی دارند. این حادثه همراه با چند رویداد دیگر سبب گشتن سازمان های بین المللی از شدت گرفتن نظارت دولت به دین در تاجیکستان لب وا کنند. چنانچه در گزارش اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده در باره آزادی دین دیده بودیم. ولی اما آیا مرزهای آزادی دین و دخالت دولت در کجایند و چگونه این روند را باید نظارت کند؟ برای تاجیکستان این مسئله ها نو و بحث برانگیز می باشند. بناهن تصمیم گرفتیم در این باره با یکی از متخصصان سطح جهانی هم صحبت شویم. این صحبت را پس از این آگهی خواهید شنید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مؤلف زیاده از 20 کتاب راجع به دین و سیاست، دکتر پال مارشال، محقق پژوهشگاه هودزون در واشنگتن، در کتاب نوی خود آزادی دین در جهان در سال 2007 مجموعه عقیده های نوی را در این موضوع به میان گذاشت. در ملاقات با کارمندان رادیو آزادی در پراگ، دکتر مارشال صحبت را از 4 تمایل اساسی منفی مربوط به آزادی دین شروع کرد. وی گفت تعقیب دینداران در اغلب کشورهای جهان ادامه دارد، پدیده به معنی ملتگرایی دینی ظهور کرده است، فشار به آزادی دین در اروپا ضمن احساسات ضد مهاجران نیرو می‌گیرد و تندگرایی اسلامی رو به رشد و گسترش دارد. به عقیده دکتر مارشال، حفظ آزادی دین در چنین شرایط جهانی اهمیت بی‌سابقه پیدا کرده است. چرا باید از آزادی دین حمایت کرد؟ این پرسش اولی ما بود در گفتگوی اختصاصی با دکتر مارشال در استودیو بخش تاجیکی رادیو آزادی در پراگ.
In terms of defending religious freedom, the first thing needs to be said is that because of their religion, there are hundreds of millions of people.
در مورد آزادی دین، نخستین چیزی که باید گفته شود این است که دین معنی صدها میلیون نفر انسان را دارد که مشقت می‌بینند و ما باید غم این تعداد از آدمان را بخوریم. حتی به هیچ سبب هم وقتی ما می‌بینیم انسان زیر ضربه است، باید به او کمک کنیم و این ضربه را باز داریم. این سبب اول است. سبب دوم این است که آزادی دین با چند پدیده دیگر پیوند ریشه‌ای می‌گیرد. رشد اقتصادی، نیک احوالی مردم، حقوق زن، مبارزه با فساد، آسیب پذیری دولت، خراجات حربی و غیره. آزادی دین با اینها نه تنها هم قدم است، بلکه به بهبود آنها کمک میکند. اگر شما همچون یک کشور به آزادی دین اجازه دهید، از این عمل فایده اقتصادی به دست خواهید آورد. آنهایی که غمی رشد را میخورند و یا از وضع زنان در تشویشند، آزادی دین به حل این مشکل ها مساعدت میکند. سبب سوم این است که تعقیب های دینی عمدتاً مایه تندگرایی و آشناپذیری های دینی می شود و آنها را تقویت می دهد.
دکتر مارشال ارقام و عدد و دلیل های زیادی می آورد که آزادی دین بر رشد اقتصادی کشورها و سلامت فضای معنوی و اخلاقی آنها مدد می کند. برای بسیار و یا دست کم یک بخش از شنوندگان این صحبت، قبول عقیده های دکتر مارشال شاید یک اندازه مشکل باشد. زیرا در کشورهای پس از شوروی و مخصوصاً تاجیکستان، عقیده موجود است که باید از میراث دنیوی دوره شوروی حمایت کرد و با نظرداشت خطر تندگرایی دینی از میل بیشتر مردم به اسلام پیشگیری نمود. برخی از افراد بحث حجاب دانشجو دختران و جلوگیری از تمایل نورسان به مسجد، امتحان و بازسنجی امام خطیبان، بسته شدن برخی از مسجدها، جمع آوری و محو نوارهای معویزه روحانیان سرشناس، منع اعلان اذان با صدابرها و رویدادهای همسان را دلیل مقاومت دولت به احیای اسلام در کشور می شمارند. مقامات دولتی می گویند آنها می خواهند طبیعت دنیوی کشور را حفظ کنند. آیا می توان به این شعار آنها باور کرد؟ می پرسم از جنابی مارشال.
اینجا باید در دو سطح فکر کرد که آیا می توان به آنها باور کرد. نمونه کشورهای آسیای مرکزی زمینه خوبی برای اندیشه است. اولا این حکومت ها بیشتر منفعت دارند که در سر قدرت باقی بمانند و از چنین بهانه استفاده می کنند. اما اگر از این بگذاریم، درست است که یک نوع خوبی دنیویت در کار است. مهم است تاکید کنیم که انواع گوناگونی دنیویت موجود است و آدمان از این اصطلاح به شکل‌های مختلف استفاده می‌کنند. در اکثر کشورهای پسا شوروی دنیویت به معنای اتئیزم و یا بی خدایی است، حتی به شکل خیلی موسیقی. شما به خدا باور دارید اما از اتئیزم دفاع می‌کنید. اگر معنای دنیویت این است، پس شما میل به آن دارید که آزادی دین را محدود کنید و با این راه طور پیشتر گفتیم به بروز خشونت مساعدت میکنید. ولی معنای دیگری دنیویت آزادی و یا چند اندیشی است، یعنی یگان دینی جایگزین کرده حکومت وجود ندارد. یعنی شما تلاش میورزید حد الامکان از ایجاد یک ایدئولوژیک دولتی پرهیز کنید. یعنی دین باید کار خصوصی انسان ها باشد و دولت با آن کاری نداشته باشد. استراب من این است که در آسیای مرکزی و یا دیگر کشورهای پسا شوروی، مثلا بلاروس، هنوز شوری کمونیستی باقی مانده است که در آن دنیوی نه کاملا اتئیزم بلکه یک چیز خیلی نزدیک به آن است و دولت باید آن را تقویت دهد و دین باید به حاشیه افکنده شود. نماز در خانه خوانده شود یا مسجد، اما نه بیشتر از این. به فکر من این یک عمل خطرناک و خودسوز بوده میتواند.
هرچند جناب مارشال بیشتر به تحقیق مسئله های عمده مشغول است و این یا آن کشور تنها به خاطر پیوند با این مسئله ها توجه او را به خود می کشد، با او کمی در باره تاجیکستان حکایت می کنم. این کشور کوچک در آسیای مرکزی زیر پرچم مبارزه با تندگرای دینی از لوله آتش جنگ خونین گذشت و امروز یگانه کشور منطقه است که در آن حزب سیاسی اسلامی اگر آزادانه فعالیت نکند هم اجازه حضور یافته است. این هم در حالی که برخی میگویند ضمن اصل جدایی دین از دولت، اسلام باید به هیچ گونه سیاست دخالت نکند. دیگران بر اینند که اسلام خود سیاست است و نمیتوان در یک کشور مسلمان آن را از صحنه خارج نگاه داشت. نظری شما چیست؟
That religion should help shape politics. This is very common worldwide, not itself a problem.
دین باید به تشکل سیاست کمک کند. این چیز در جهان زیاد است و مشکل شمرده نمی شود. اما راه های مختلف موجودند که دنیویت در این بین آسیب نبیند و راه های گوناگونی رابطه دین و سیاست موجودند. مشکل تندگران اسلامی این است که آنها چند اشتباه می کنند. یکم، میگویند قانون به جز از شریعت اسلامی وجود ندارد. دوم، فقط ما هستیم که میدانیم شریعت حقیقی چیست. یعنی ما باید به هر کس یاد دهیم که باید چی کند و آنچه ما میگویم جای بحث ندارد. بسیاری مسلمانان و حکومت‌های مسلمان در جهان به این راه نمی‌روند و تفاوت اصلی اینجاست که اگر شما می‌خواهید سیاست بر پایه عقیده‌های دینی ساخته شود و در این زمین دین یا بینش خاصی دینی شما به تمام کشور تحمیل گردد، مخصوصاً به مردمی که آن را قبول ندارند، این راه باید رد شود.
همینطور به عقیده دکتر مارشال، نه تنها حکومت ها عامل فشار به آزادی دینند، بلکه تندروان مذهبی، گروه های جنایی، فساد و رشوت، فقر و سختی های اقتصادی نیز می توانند آزادی اعتقاد را محدود کنند. و می گوید در مورد دولت های پسا کمونیستی، میراث گذشته نیز یک عامل بوده می تواند. زیرا هرچند سران این ممالک اکنون خود را دموکرات می نامند، اکثران فعالان کمونیست هستند و عملا کارهای را ادامه می دهند که حکومت های کمونیست می کردند. من پرسش نوبتی را این گونه فرمول بندی می کنم. ولی اگر حتی فرض کردیم آنها حامیان حقیقی آزادی دین شدند، آیا باید بدانند که آزادی دین تا چه مرزهای دامن می کشد و کی باید آن را نظارت و پرستاری کند؟
It's complex. The government should not control it unless there's a genuine threat to sort of public order, to public safety.
این یک مسئله پیچیده است. حکومت ها نباید آن را نظارت کنند تا جایی که اگر این آزادی به نظم و ترتیب و امنیت عام تهدید حقیقی به بار نآورده است. سران مذهبی باید صاحب آزادی دینی در گروه های دینی خود باشند و آن را زیر نظارت داشته باشند. کلاً آزادی دین یک چیز عمومی نیست. مخصوصاً حکومت ها باید اول این را در نظر داشته باشند که مردم به چی نیاز دارد و از چی باید حمایت شود. با نظر داشت این مرزها، آزادی دین می تواند محدود کرده شود. اما در تعیین این مرزها باید با احتیاط بود. زیرا مقامات و حکومت ها حد الامکان تنگ کردن این مرزها را دوست می دارند.
Because authoritarian governments like to extend the limits as much as they can.
تشکر دکتر پول مارشال، کارمند پژوهشگاه بین المللی حدودزان در واشنگتن و متخصص آزادی دین. در این بند گزارش به دست ما رسید از تجلیل فطر در ناحیه پنجکنتی تاجیکستان از همکارمان در این منطقه شاهین رفشان.
صبح روز شنبه در 7 مساجد جامع شهر و دهات پنجکن بیش از 20,000 نمازگزاران 2 رکعت نماز عید سعید فطر را گزاریدند. عمر جان قاری عباس زاده در خطیب مسجد جامع به نام خلیفه حسن شهر پنجکن در صحبت با رادیو آزادی ابراز نمود که شمار زیادی اهل تقوا نه تنها در این روز سعید فطر نماز عید سعید فطر را ادا نمودند، بلکه گفت او کمک های زیادی مالی نیز به مسجد و مردم کم بضاعت ارائه کردند. همین منبع با تصمیم شورای مساجد جامع مبلغی که از جانب نمازگزاران و صندوق خیریه وارد می شود 60% آن به آیله های کم بضاعت، عیادت بیماران و ویژه خانواده هایی که امکان پرداخت مبلغ های برق و گاز را نداشتند و ترمیم مکاتب مصرف می شود. یک تن از سروران خانواده کم بضاعت که از جانب مسجد جامع مذکور بعد از ادای نماز عید فطر کمک مالی دریافت نموده است، از این کار ثواب و خیر خوشحالی نموده گفت:
10-12 خورده دارم، نمیتونم که پلی برق و بریگاد داده نمیتونم. همه روز به مسجد به من 150 سومان دادن. رحمت به همین تشکرکنندگان که همه دادن. من خودم هم پلی سیر دادم هم پلی گاز.
ظفرجان عطایف معاون رئیس شهر پنجکن گفت در ماه شریف رمضان و عید سعید فطر مردم وادی زرفشان را عنعنه شده است که خط از همه به عیادت بیماران، اشخاص معلول و بازنشسته و کم بضاعت رفته کمک های مالی و غذایی را هدیه نمایند. این در حال است که نظر به گفته آقای عطایف بیش از 20 کارخانه و مؤسسات، کارمندان مقامات محلی، 14 جماعت دهات و صاحبکاران و افراد جداگانه و بیمارخانه های امراض روحی، سیل، خانه پیرانسالان و سایر دیگر اشخاص نیازمند را عیادت نموده و آنها حدود 25,000 سومانی یا معادل به 6,000 دلار آمریکا در عرفه و این روز سعید فطر سر و لباس، مواد غذا و مواد مالی را طور خیریه تقسیم نمودند.
با این گزارش به پایان قسمت دوم از برنامه می رسیم. بار دیگر عید فطر را به همه شما مبارک می گوییم و با یک ترانه و بعدن برنامه تکراری صدای هموطن نشر خواهد شد.
سلامت میکنم از آن سلامت میکند
به تو چونین و ست چونان
از آن سلامت میکند